أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. یک دو نکته مربوط به سوره مبارکه فصلت هست، بعد به سوره مبارکه شورا بپردازیم. در بخش های پایانی سوره مبارکه فصلت ثابت شد که اثبات وحی نبوت متوقف بر اثبات توحید و مبدعیت خدای سبحان است. اگر اصل مبدع ثابت نشود راهی برای اثبات وحی نیست، و اگر مبدع ثابت شد شباب الحق، چون او پروردگار است و پرورش انسان بدون قانون ممکن نیست، پس وحی و نبوت ضروری خواهد بود. به مجرد ثبوت اثبات توحید ضرورت وحی و نبوت ثابت خواهد شد. این یه مطلب. اما رابطه وحی و نبوت با معاد، اثبات مسئله وحی و نبوت متوقف بر اثبات مسئله معاد نیست، گرچه معاد از اصول دین است. ولی اگر معاد ثابت شد کمال خماه و الحق، یقینا می شود از اثبات معاد کمک گرفت مسئله وحی نبوت را هم ثابت کرد، چون که در بخش پایانی سوره مبارکه نساء هم اشاره شد، بازم بازگو می شود. زیرا اگر ثابت شد حیات بعد از مرگ هست کما هو الحق، برای رسیدن به او راهی هست و راه نما می خواهد. این چنین نیست که انسان یک سفر طولانی داشته باشد و راه نباشد و راهنما نباشد و ره توشه نباشد. اگر معاد ثابت شد کما هو الحق، این امور به ضروره ثابت می شود، یعنی ضرورت راه، یعنی صراط مستقیم و دین، ضرورت راهنما که انبیا و اولیا هستند، الهی هستند، و ره توشه که سالکان که این راه را می روند چه چیز به همراه ببرند که در اونجا که نه ضابطه است و نه رابطه، یعنی لا بیع فیه ولا خله، احتیاج بدن و روح هست، اولا هیچ چیزی که این نیاز را برطرف کند من از ضابطه و رابطه اونجا خبری نیست، ثانیا زیرا نه با خرید و فروش ممکن است انسان چیزی را تهیه کند، نه از راه رابطه پدری و فرزندی و واجب و نفقه بودن و امثال ذلک، هر دو را با نفی جنس منتفی دانست. فمون لا بیع فیه ولا خله، این بیع عنوان مشیر است به همه روابط تجاری، خله عنوان مشیر است به همه روابط خانوادگی. پس به نفی جنس در اونجور روز نه ضابطه است نه رابطه، نه ممکن است کسی با خرید و فروش و تجاری مشکل خود حل کند، نه از راه رهامت و واجب و نفقه بودن. پس اگر معاد ثابت شد، این امور سگانه به ضروری ثابت می شود، یعنی وجود راه به نام دین وجود راهنما به نام پیامبر و وجود رهتوشه و زاده راه به نام اعتقاد و اخلاق و اعمال و کردار و رفتار. پس اثبات وحی متوقف بر مسئله معاد نیست، ولی اگر مسئله معاد ثابت شد الا ولا بود وحی و نبوت حق خواهد بود. در بخش پایانی سوره مبارکه نساء این برهان هست، آیه 165 سوره مبارکه 165 سوره مبارکه نساء این است: رسولاً مبشرین و منذرین، ما انبیای فراوانی فرستادیم با تبشیر و انذار. لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، که قبلا ملاحظه فرمودید این بعد ظرف است، مفهوم ندارد، ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. معناش این است که اگر ما انبیا نمی فرستادیم در صحنه قیامت مردم احتجاج می کردند، می گفتند خدایا ما که نمی دانستیم بعد از مرد به همچی جایی بر می گردیم، شما که می دانستی چرا راهنما نفرستادی؟ ما برای که مردم در قیامت احتجاج نکنن، استدلال نکنن که چرا راهنما نفرستادی، ما انبیای را به عنوان رسول مبشر منذر فرستادیم. لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، یعنی قبل از ارسال انبیا اینا احتجاج داشتن، حجت داشتن، ولی بعدا دیگه حجتی ندارن. پس مسئله وحی و نبوت رابطهشون با توحید و معاد مشخص شد. اما در باره بحثای روایی در ذیل آیه افمن یلقا فی النار خیر اما یأتی آمنا یوم القیامه، آیه 40 همین سوره مبارکه، سوره مبارکه فصلت که بحثش گذشت، اونجا سیدر استاد دو تا روایت نقل میکند. روایت هایی که در ذیل آیه 40 هست دو طایفه است. روایتی است که از طریق خواسته نقل شد که الحمدلله رب، که در کنز و دقائق هست، الحمدلله رب، در کنز و دقائق هست. اونجا اصلا سخن از بعضی از خلفا و اینها هیچ نیست. روایت رو الحمدلله رب، این رو معنا کردنم، این روایتی که از طریق ماست. اما دو تا روایت از طریق اهل سنت است، از الدرالمنصور است. وقتی روایت از اون راه باشد خوب مشخص است که منظور چیه. سیدن استاد رضوان الله علیه اون دو تا روایتی که مربوط به الدرالمنصور است از طرق عامه است او رو نقل میکند، خب معلوم است که اونا چی میخوان بگن. فقط این جمله را اضافه کردم، فرمودن این تطبیق است، یعنی شما خودتون دارید تطبیق میکنید، وگرنه برهانی بر مسئله نیست که اون من یأتی آمنن یوم القیامه بعضی از خلفای شما باشن، این دارید شما تطبیق میکنید. پس روایات دو طایفه است. اون طایفه ای که از طریق خاصه نقل شد اصلا سخن از خلفا نیست، روایتی که از طریق اونهاست بعضی از خلفا به عنوان آمن یوم القیامه معرفی شدن. و این رو ایشون فرمان که آیه رو نمیگد، روایت هم نمیخواد تفسیر مفهومی کند، این تطبیقی است که بالاخره شما انجام دادید. این دو تا نکته بود مربوط به سوره مبارکه فصلت که قبلا گذشت. اما سوره مبارکه شورا که با بیشترین حرفای مقطع شروع می شود، بحث هایی که مربوط به حروف مقطع است تقریبا 30 احتمال در این حروف مقطع است که در اول سوره بارکه بقره اونجا بحث شد. و سیدان استاد رضوان داره نظر شریفش این است که این حروف مقطع یه رمزی است با مضمون این سوره. حالا کیفیت ارتباطش چیست روشن برای ما روشن نیست، ولی این رمز است. میفرمان که ما بعضی از صور مثل الف لام میم و بعضی از صور مثل صاد، بعضی از صور مثل الف لام میم صاد، این سه تا سوره رو که بخ کاملا بررسی میکنیم، میبینیم الف لام میم اون سوره هایی که اولش الف لام میم است یه محتوای خاص داره. یک سوره ای که مصدر به صاد است یه محتوای مخصوص داره. این دو سوره ای که مصدر است به الف لام میم صاد، این جامع بین دو مضمون این دو بخش است. از اینجا نتیجه میگیریم که این حروف مقطع یه رمزی است که با مضمون اون سوره هماهنگ است. هر جا یه حرفی هست این رمز خاص است به مضمون اون سوره، یه ارتباطی با مضمون سوره دارد، چون که ما از اون اضلاع سگانه مثلث این معنا را استنباط کردیم. یعنی از سوره هایی که اولش الف لام میم هست، یک، و تنها سوره صاد که اولش ساده است، دو، و تنها سوره که اولش الف لام میم ساده است، سه. اینا رو که بررسی میکنیم میبینیم الف لام میم یه مضمونی دارد، صاد یه مضمونی دارد، الف لام میم صاد مضمون جامع مضمون این دو بخش و دو قسمت از سوره است. از اینجا میفهمیم به این که بین این حروف مقطع و بین مضمون سوره ارتباطی است. البته ایران میفرمان نظر نهایی نیست، در حد یک حدس است. بعد آغاز این سوره درباره وحی است. بالاخره خود مطالب قرآن اینطور نیست که بیان تفسیر نخواد، بدیهی باشد، یه امر اجتهادی دیگه. اگر روشمندانه بررسی بکنن بهش میرسن، مثل مطالب فقهی، مثل مطالب سایر رشته ها. اگر روشمندانه بر اساس اینکه قرآن یفسر و بعضه و بعضا بررسی کنن به این نتیجه میرسن. میفرمایم اینکه این سوره مبارکه اولش از عظمت وحی سخن به مینا آورده. در اثنای این سوره بسیار از آیاتی است که مربوط به وحی است. در بخش پایانی این سوره که آیه 51 است می‌فرماید و ما کان البشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، که بخش پایانی درباره وحی و اقسام وحی است. بنابراین صدر این سوره درباره حقیقت وحی خواهد بود. مستحضرید که وحی گاهی به وحی علمی تقسیم می شود، گاهی به وحی عملی. وحی علمی همون مطالب علمی، علم غیب، احکام و شریعت را برای انبیا یا امور غیبیه را برای همه از انبیا و معصومین بازگو می کنند که اینها امور علمی است. بعضی از وحی ها مربوط به امور عملی است، یعنی در قلب یک انسان مؤمنی یا ولی یا پیغمبری علیه السلام ذات اقدس اله اون تصمیم را، اون عزم و اراده را الغا می کند که این چنین تصمیم بگیر، این چنین کار بکن و جمع اینها را شاید. پس در تقسیم اول وحی یا علمی است یا عملی، یا وحی علم است یا وحی فعل. وحی علم مثل این که به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وحی میفرستد که در جریان طوفان قصه از این قریب بود، جریان زکریا این بود، جریان ابراهیم این بود، جریان اسحاق و یعقوب این بود. اینا وحی های علمی است که علومی را که خدای علی حکیم به پیامبرش افاضه می کند که آتیناه و ملدنا علما یا علمناه و علما به مانده. وحی عملی آن است که در قلب ولی از اولیاء الهی، ها حالا یا نبی است یا امام است یا ولی از اولیای الهی است، ذات اقدس اله این معنا را القا میکند که این کار را بکن. نظیر اون چی که به قلب مادر موسی وحی فرستاد و اوحینا الی ام موسی کن ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم فلیلقه السیف. ما این تصمیم را در قلب او القا کردیم. این وحی وحی فعل است که زیر مجموعه اون آیه دیگر است که فقط به اوحینا الیهم فعل الخیرات. در باره بسیاری از انبیا می فرماد ما نحوه تصمیم را در قلب اینها القا کردیم. اون چه که در جریان ام موسی سلام الله علیه ما مطرح شد نموداری از اون اصل کلی و اوحینا الیهم فعل الخیرات است. پس گاهی ذات اقدس اله یه مسلب علمی را در عقل نظر بخش مربوطی به علم القا میکند، گاهی یک مطلب عملی را به نام تصمیم و عزم در قلب ولی القا میکند که این کار را بکن. این که فرمود اوحینا الیهم فعل الخیرات، این اختصاصی به انبیا ندارد، اختصاصی به ائمه ندارد. هر کسی که ولی از اولیاء الهی بشود ممکن است ذات اقدس اله در قلب او یه مطلبی را القا بکند که این کار را بکن. این شخص خیال میکند که خودش تصمیم گرفته. اگر اون کسی متذکر است بخواهد سخن بگوید میاد خدا را شکر که به قلبم الهام شده است. این و نفس به ما سباها فالهمها فجورها و تقواها از زاد روز انسان با انسان بوده است. پس به عده‌ای که به راه آمدن خدا تصمیم های خوب در قلب اینها القا میکنند. اینا باید فورا شاکر باشند، این کلام الهی را تکریم کنند، سجده شکر به جا بیاورند، به زود انجام بدن، چون دستور خداست که این کار را بکن. مثل که مادر موسی این کار را کرده، دیگران هم که از وحی فعل برخوردار باشه این کار را کرده. وحی فعل فعلا محل بحث نیست، اما وحی علم محل بحث است. این وحی علم مربوط به انبیاست که ذات اقدس اله به این انبیا دستور میداد که قوانین تمدن ساز و تدین ساز اینه. مطلب دیگه این که یه بحث مربوط به نبوت عامه است که در پایان سوره مبارکه نساء آمد، مربوط به نبوت عامه بود. یه بحث مربوط به نبوت خاصه است. اون چی که در آغاز سوره مبارکه شوراست مربوط به نبوت عامه است. لذا فرمود که ما برای شما و به طرف شما وحی فرستادیم همونطوری که به انبیای قبل وحی فرستادیم. نظیر لقد اوحی الیک و الالذین من قبلک لئن اشرکت لکذا و کذا. اینا مربوط به نبوت عامه است. در جریان نبوت عامه این اصول سگانه محرز است مما لا ریب فیه است. مسئله توحید، مسئله معاد، مسئله وحی نبوت، اینا اصول سگانه است که به نام از عناصر اصلی دین است که ان الدین عند الله الاسلام. گاهی اینها رو قرآن تصریح می کند، نظیر بخش پایانی سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی. در سبح اسم ربک الاعلی از توحید سخن به میان می آید، از معاد سخن به میان می آید. فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا و یتجنب و الاشقی الذی یصلی الکبری. بعد از کل این جریان به عنوان وحی نبوت سخن می گوید، اونگاه فرماد بین که ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی. یعنی این حرفهای سگانه توحید و وحی نبوت که عناصر اصلی دینن، این در کتابهای انبیای پیشین بوده، در کتاب وجود مبارک ابراهیم بوده. خب انبیای ابراهیم همون راه را طی کردن، در کتاب وجود مبارک موسی کریم هم بوده. اینا مربوط به اصول کلی است که در وحی عام و نبوت عام مطرح است. فعلا بحث در نبوت خاصه نیست، بحث در نبوت عام است. مطلع بعد آن است که فرمود این وحی درجه، این کلام الهی است دیگر. کلام الهی چون با هر موجودی هست، هیچ موجودی نیست مگر اینکه زمامش به دست خدای سبحان است، خدا با او هم سخن میگوید، منتها سخن الهی در هر مرتبه مناسب و مخاطب او مرتبه است. اگر ما من دابت الا علی الله رزقها، اگر هیچ دابه‌ای نیست الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط المستقیم، یعنی پیشانی به پیشانو، جبهه و سر هر موجودی یه زمامی هست، این زمام به دست الله هست که ما من دابت الا هو تعالی آخذ بناصیتها. خب این ناصیه رو گرفته که نگه بدارد یا ببرد، همون نگه داد که ببرد، کجای برد؟ ان ربی علی صراط المستقیم. پس هر چیزی را خدای سبحان در راه راست خودش حرکت میدهد در نظام تکوین، و اونجا اسجان پذیرم نیست، این نظام تشریع است که گناه پذیر است. پس هیچ موجودی نیست مگر اینکه یه قاعدی دارد، یه زمامداری دارد و اون خداست، و ذات اقدس اله زمام او را گرفته و علی صراط مستقیم حرکت میدهد و با او هم سخن میگوید در همون مرحله، نیاز او را برطرف میکند در همون مرحله. اینطور نیست که حالا اگر بخواهد با موجودات جماد و نبات و حیوان و انسانهای عادی سخن بگوید از لدن علی حکیم این کلام نازل بشود، چون طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه که فرمود اون دان فی علوه و آل فی دنوه، در فصل سوم که محل بحث است، یعنی مقام فعل خدا، نه مقام ذات و نه مقام اوصاف ذات که این ذاتن، فعل خدا از عرش تا فرش همه را در بر دارد. خدای سبحان با عرشیان یه جور سخن میگوید، با فرشیان هم یه جور سخن میگوید، زمام همه را در دست دارد، با هر موجودی هم مناسب با او سخن میگوید. پس اگر با او ها رب و که الان نهر شد، نباید توقع داشت که سوره مبارکه شورا درباره او هم سخن بگوید، چون بالاخره این درباره وحی انبیاست که از علم غیب بخواهند خبر بدن، از تو مبدأ و معاد بخواهند خبر بدن و مانند آن. پس هر موجودی زمامی دارد، یک زمامش به دست خداست، دو خدا بر صراط مستقیم حرکت می دهد، سه روزی همه را هم تأمین می کند، ما من دابت الا علی الله رزقها، چهار با اونها هم سخن می گوید، سخن اونها رو می شنود، این من شعر لا یسبح به حمد ربه اما ولکن لا تفقهون تسبیح، خدا که می شنود. اینا گفتگو دارن، مناجات دارن، کلام میگن، کلام میشنون، وحی که ذات اقدس اله به زنبور عسل به مانند آن میدهد، وحی نیست که از لدن علی حکیم تنزل کرده باشد. این سلسله کلامات از همون مرحله نازل شروع میشود به مرحله نازل ختم میشود. اما درباره انسان، انسان قبلا ملاحظه فرمودید تنها موجودی است که از صفر به صد میرسد، بقیه موجودات توراهی هست، هیچ موجودی از صفر به صد نمی رسد، همشون از بین راه شروع می کنند، یا به بین راه می رسند یا از بین راه شروع می کنند. ما یه موجودی نداریم که از صفر به صد برسد. اگر جماد است و نبات است و حیوان است، اینا تا به لبه تجرد وهمی و خیالی می رسند و توقف می کنند. دیگه این چنین نیست که حیوانات به دنافت در لابار یابن که اینا توراهی هند و ابن سبیل. فرشته ها هم که در بخش دوم این راه هستن، اینا ممکنه اوج بگیرن، اما هیچ کدام اینها از صفر شروع نکردن که هل اتا علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا، دامنگیر اونها بشه. فرشته ها اینطور نبودن که از سبع همه مسنون و از تراب و تین و امثال داره شروع کرده باشن که اینا تراهی هن. یعنی از مرحله تجرد عقلی شروع کردن و مراحل بالاتر را با کمالاتی که دارن حالا به نحوه که هر کدام اینها مناسب اونها باشه طی بکنن. پس هیچ کدام از اینها کاده الی رب باشد کدهن و ملاقیه نیست، همشون تراهی هن. ابن سبیل هن. تنها موجودی که از خاک شروع می کند به دنافت دردا می رسد انسان است. یه همچه موجودی کلامی اگر بخواهد بشنود باید به همین امتداد باشد، روزی هم که بخواهد بگیرد باید به همین امتداد باشد. لذا رزق او، کلام او، وحی او ویژه خود انسانیت انسان است. نه اوها ربو که الان نهل ان اتخذی در اینجا راه دارد، نه در باره فرشته ها که و اوها فی کل سماین امرها، اونجا هم اوها فی کل سماین امرها، هم امر علمی هم امر عملی، اینجا هم و اوها رب کل نهل. اما هیچ کدام از این سنخ وحیایی که در آغاز سوره مبارکه شروع آمده است که کذالک یوهی الیک و الالذین من قبلک الله العزیز الحکیم مطرح نیست. مطلع بعدی آن است که گاهی ذات اقدس اله دلیل اون فعل خود را و کار خود را ذکر میکند، اون دلیل رو گاهی در صدر آیه ذکر میکند، گاهی در ذیل آیه. غالبا اسماء حسنایی که در ذیل آیه ذکر شدن ضامن مضمون هم اون آیه هن. یعنی هر آیه‌ای که خدای سبحان نازل کرده است در پایانش مسئله اسمی از اسماء حسنا را ذکر میکنه که سند آن است. گاهی اسماء حسنای الهی و کلمات نوری که مربوط به خدای سبحان است در اول آیه ذکر میشود که اوست که این کارها را دارد میکند، گاهی در پایان آیه ذکر میشود. به اصطلاح گاهی از وحدت به کثرت است، گاهی از کثرت به وحدت. سوره مبارکه رعد را که قبلا مراد فرمودید ببینید، در اونجا از وحدت به کثرت شروع کرده. آیه دو سوره مبارکه رعد این است که الله الذی رفع السماوات و الارض، تا در پایانش تو لعلکم بلقاء ربکم توقنون. آیه سوم این است که و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا من کل ثمرات لقوم یتفکرون، که از وحدت به کثرت شروع کرد. و اما آیه چهار کاملا به عکس است، از کثرت به وحدت شروع کرد. فمود فی الارض قطع و متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل و سنوان و غیر سنوان یسقا به ماء واحد و نفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اونجا یعنی آیه سوم از وحدت شروع کرده و بود اوست که این کارها را میکند. در آیه چهار دارد این کارهایی که میبینید، این همه میناگری کار اوست. گاهی از کثرت شروع میکند به وحدت میرسد مثل آیه چهار، گاهی از وحدت شروع میکند به کثرت میرسد مثل آیه سه. گاهی میفهمد اوست که این کارها را میکند، گاهی میفهمد این کارهایی که میبینید آثار اوست. در این بخش ها متنوع است، ولی در اونجا که بخواهد عظمت و جلال و شکوه وحی را ذکر کند، پنج اسم از اسمای حسنای خود را ذکر میکند که اینها آمدند و شروع فعالیت کردند، وحی را سامان بخشیدند. فرمود کذالک یوحی الیک و الالذین من قبلک، کی؟ اون مبدع وحیانی که وحی میفرستد کیست؟ اون کسیست که این پنج اسم را دارد: الله، العزیز، الحکیم، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، و هو العلی العظیم. حالا الله چه سر جاش محفوظ، عزیز بودن، حکیم بودن، مالک بودن، علی بودن، عظیم بودن، این اسماء خمسه سهم تعیین کننده دارد در وحی، چون او میخواهد شما را به عزت برساند، به حکمت برساند، به مالکیت بر خیشتن خیش برساند، به علو و عظمت برساند. چون او علی عظیم است، شما را میخواد به اعتلا و عظمت نائل کند و هاکذا. خدا با این اسماء متعدد وحی میفرستد به وسیله انبیا که شما را به سمت خودش دعوت بکند در این فضای بیکران، در اون تیه و سرگردانی وادی زلالت گرفتار نشید. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. پس بنابراین هم مالک هست، هم عزت و اعتلا دارد، هم علو و عظمت دارد، هم این کار کار اوست و هم هیچ مانی هم در کار نیست، زیرا کل مجموعه جهان ستاد اجرایی اویند. اگر کل مجموعه جهان ستاد اجرایی او باشند، دیگه مانعی فرض ندارد، که برای اینکه همه در ستاد اینند. یه وقت است که یک موجودی میخواد یک کاری انجام بدهد، موجود دیگر ممکنه تو عالم حرکت مزاحم او باشد، اما اگر همه به عنوان ستاد اجرایی یک فرمان روا در کار را انجام میدن، فرض ندارد که این کار به مقصد نرسد یا مانعی در بین راه ایجاد بشود. فرمود حالا که این است، ما از لدن علی حکیم میخواهیم یک کلامی را به انسان منتقل کنیم که این انسان بتواند از صفر به صد برسد، کاری بکند که هیچ موجود مادون نکرده است، یعنی جماد و نبات و حیوان، و هیچ فرشته‌ای هم نمی کند، برای که اونا توراهی هستند، اونا از خاک شروع نشدن، اونا از همه مسدون شروع نشدن، اونا یه موجود ملکوتی هستند، تو همون عالم خودشون بدون شهوت و بدون غضب مشغول انجام وظیفه هستند. بنابراین همه موجودات منهای انسان میشه ابن السبیل، اینا توراهی هستند. هیچ موجودی از صفر شروع بکند به عنوان کاده الی رب به دنافت در لا برسد نیست، مگر انسان کامل. چون انسان این راه را دارد، یک کلامی می طلبد که از جای بلند آمده باشد و او را به جای بلند دعوت کند، کلامی که نظیر اوها رب که الان نهل هست، این توان اون را ندارد که انسان را به علی حکیم برساند، کلامی هم که از عزت و حکمت و علو و عظمت طرفی نبسته است، انسان را به این علو و عظمت نائل نمی کند. بنابراین یک کلامی باید باشد که از کل جهان آمده باشد. بارها مراز فرمودید، فرمود ما این تناب را آویختیم، ننداختیم، باران را انداختیم، برف و تگرد را انداختیم، اینها انزال انداختنی است، اما قرآن را نینداختیم، قرآن را آویختیم. یک طرف این قرآن به دست خود ماست، ما این رو به شما ندادیم که از ما جدا بشود. شما این حبل متین را که آویخته است که احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی، این تناب محکم که یه طرفش به دست خداست محکم است و ناگسستنی است و طرف دیگرش به دست شماست، این را بگیرید و دو تا کار بکنید. اول محکم بگیرید که نیفتید، دوم با تلاش و کوشش من شما را بالا میکشم، هم شما این تناب را بگیرید بالا بیایید. اصلا ما تناب را انداختیم که اقرأ ورقه، بخوان و بالا بیا. این لهم درجاتون همین است، این هم درجاتون همین است، این تفاوت سوره مبارکه انفال آل عمران همین است. در اوائل فمون لهم درجاتون، در اواخر دیگه سخن از لام نیست، نه که لام محذوف شده و حذف شده باشد، فمون هم درجاتون، خود شما میشید درجه، خود شما میشید مرحله بالا، خود شما میشید کمال، با کمال یکی میشید. این چیزی نیست که لام در یک آیه حذف شده باشد، یک جا لهم درجات است در اوائل امر، یک جا هم درجات است در اواخر ابر. فرمود این تناب محجبه، ناگسستنی است، احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی است. من این کتاب را آویختم، نه اونجوری که بارون را انداختم این کتاب را معاذ الله انداخته باشم. من این را تنزل دادم، نه انداخته باشم، آویختم. بگیرید و بالا بیایید. خب این وقتی گرفتنیست، آویختنیست، این باید عبور بکند. هر جا عبور بکند زلزله ایجاد بکند. این کلام دیگه، این کلام هر جا بخواهد عبور بکند زلزله ایجاد بکند. وقتی فهمد از ملکوت بخواد عبور بکند همه می لرزند. این تکاد و سماواتو یتفترن من فوقهن. چرا؟ برای اینکه این تناب میخواد آویخته بشه. این تنابیست که کل جهان را به همراه خود دارد، پیام جهانی را دارد، پیام ابدیست. فرشته ها هم با لرزش و لرزان ایرو دلهای اینها هم میتفد، برای اینکه اینها باید امین وحیل، باید حفظ بکنند. اونقدر این کتاب سنگین است که از باب تشبیه معقول و محسوس در سوره مبارکه 8 فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. این ریز ریز می شود، چه اینکه در جریان طول لما تجلى ربه للجبل جعله دکا، ریز ریز شد. شما ببینید یه حادثه سنگینی که به یک انسان میگن این بعد از چند لحظه ایست قلبی پیدا بکند، این فکر است، این علم است که این بدن را متلاشی می کند. این انسان های مستقل قدرتمند با شنیدن یه خبر گرفتار ایست قلبی هست. این علم است که این بدن را می لرزاند و تکون می دهد. چه اینکه در طرف های خضوع و خشوع هم همین طور است. در وجود مبارکه امام مشتبه سلام الله علیه و سایر ائمه آمده است که وقتی می خواستن قد قامت السلام بگن، الله اکبر بگن، ترتعد دو فرائسو، تمام دو پهلو اینها می لرزید. وجود مبارک امام سجاد وقتی می خواست لبک بگه در جریان حج، اون چنان هنجرش بسته می شد مثل که می خواست کوهی را بلند کند. اینی که در سوره مبارک حج فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، این است. و اون جریان فلما تجلى ربه للجبل، این است. این تجلی حق است. وجود مبارکه استوی در نهج البلاغه دارد که درست است که الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، کل خلقت تجلی خداست. اما قرآن یه تجلی ویژه است، هر دو در نهج البلاغه است. این جمله اخیر هم در نهج البلاغه است. فتجلى سبحانه لهم في كتابه من غير ان يكونوا راوه، یه تجلی خاصی کرده در قرآن کریم. خب اگر این تجلی بخواهد از بالا تنزل کند به انسان برسد، یعنی از علی حکیم تنزل کند به عربی مؤمن برسد، همه را می لرزاند. لذا فرمود تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن. دو نظر دیگر هم در این آیه هست. یکی این که عظمت متکلم باعث می شود که گویا اینها دارن ریز ریز می شوند. یکی خطر شرک و الحاد و کفر و نفاق کافران باعث می شود که گویا این سماوات دارن متفتر می شود. اون بیانات نورانی زینب کبری سلام الله علیها در بازار کوفه، اون سخنرانی کرد و بود این کاری که شما کردید، آسمان‌ها اینجور میشه، زمین‌ها اینجور میشه، این با این مطلب بعدی هماهنگ است. ولی ظاهر این آیه آن است که این خود کلام بخواهد تنزل کند، همه این مجاری را میلرزاند. گویا اینها دارن میتپن، میلرزن. تکاد و سواباتو یتفترن من فوقهن. فوقم فوق جغرافیایی نیست. الان ما که اینجا نشستیم زمین، این طبقات بالاتر قمر و شمس و مشتری و سایر اینها رو بالای خودمون ببینیم. اونم که مسافرت کردن رفتن به کره مریخ، زمین را بالا سر خودشون میبینن. وقتی که یک فضای وسیع باشه، یک کرات معلق باشه، این بیچارهایی که بالا میرن از هر دو طرف سر بالایی میرن، خیال میکنن در طرف بالا داره میرن. وقتی اونجا هم که رفتن، وقتی میخوان بیان زمین، زمین رو بالا سرشون میبینن. بالا و پایین مکانی و جغرافیایی و اینام یار نیست، اون علو مکانت است که مادون خود را میلرزاند. این اثاره تأثیر اسماء چنگانه است بعد از الله که عظمت و شکوه وحی را میرساند. انشاءالله بقیهش در جلسه بعد. والحمدلله.